سرخط چند گزارش و خبر امروز تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. ششمین نشست مسکو فردا جمعه برگزار می شود. قرار است امیر خان متقی وزیر خارجه این گروه با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کند. در ادامه حملات اسرائیل بر لبنان، امروز پنج شنبه اردوی اسرائیل می گوید که با انجام یک حمله در جنوب لبنان 15 عضو حزب الله را هدف قرار داده است. و نیروی هوایی اوکراین امروز پنج شنبه از سرنگون کردن 78 طیاره بدون سرنشین روسیه خبر داده است. سلام، با سرویس خبری امروز پنج شنبه از سوم ماه اکتبر سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. مسکو فردا جمعه 4 اکتبر میزبان ششمین نشست فرمت مسکو است که با حضور نمایندگان طالبان و نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای افغانستان برگزار می شود. وزارت خارجه روسیه و حکومت طالبان گفتند که قرار است امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. همکارم ژیلا نوری در این گزارش با شماری از دیپلمات های پیشین و کارشناسان امور بین ملل صحبت کرده و دیدگاه آنان را در این مورد پرسیدم.
روز جمعه نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان طالبان برگزار می شود. وزارت امور خارجه روسیه می گوید که نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان روی تقویت روند مصالحه ملی در افغانستان و با توسعه معاملات منطقه‌ای با طالبان تمرکز خواهد داشت. روز پنج شنبه در اعلامیه وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس آمده است که متقی به مسکو سفر نموده است و قرار است در نشست فرمت مسکو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد روابط دو جانبه ملاقات کند. عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان میگوید که فرمت مسکو در یک مقطع حساس برگزار می شود که تنش‌ها در شرق میانه بیشتر شده است.
خب این ششمین نشست بالمدار یک موقع خاص و اساس صورت میگیره. از یک طرف موضوع افغانستان بالمدار در بود منطقه برای بعضی کشورها حائز اهمیت هست، قسمی که در ملل متحد در نشست چهار جانبه ملل متحد دیدیم که روسیه و چین و ایران و پاکستان صحبتهایی داشتن. برای غربی ها موضوعات حقوق بشر و حقوق زن ها بالمدار اولویت داره و در عین زمان بالمدار در یک جهانی قرار داریم که تنش‌ها زیاد شده و جنگ در شرق میانه اوج گرفته و ما فکر می‌کنم که کشورهای مانند روسیه که در اینجا سهم دارند و میزبان است بازی مقاصد دیگری هم به پیش میبرند.
اما هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی افغانستان میگوید که برگزاری ششمین نشست فرمت مسکو بر پالیسی‌های طالبان تأثیر خاص نخواهد داشت.
فرمت مسکو جلسات تکراری و بدون کدام دستاورد عملی هستند، یعنی میتونن که نسبت به اعلامیه دستاورد داشته باشند اما جنبه عملی ندارد.
بر اساس گفته زخاروف و سخنگوی وزارت خارجه روسیه، افزون بر بحث در مورد روند صلح افغانستان، گسترش تعامل عملی میان حکومت‌های منطقه و کابل در زمینه سیاسی، اقتصادی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از اولویت‌های این نشست خواهد بود. غوث جانباز تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت کشورهای منطقه منافع خود را در تعاملات با افغانستان دنبال میکند و نشست فرمت مسکو این زمینه را برای آنها فراهم ساخته است.
دولت ها نمیدانند که منتظر بانند که چی وقت در افغانستان حاکمیت تدید. دولت ها در افغانستان منافع مشروع و غیر مشروع را تحقیق متاسف. همون چیزی که غیر مشروع در قسمت ما او را متاسف میگم که ما شما میکنم. اگر از این باشد که بازور توضیح دید. این کشورها با در نظر داشت منافع استراتژیک خود و تعاملات با اینمی رژیم غیر مشروع دفاکتو پرداختن بدون شرط.
نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان که به ابتکار روسیه در سال 2017 آغاز شد به هدف همکاری منطقه و بین‌المللی برای حل بحران افغانستان و عمدتاً جلوگیری از گسترش تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای میانه است. در نشست قرار است که نمایندگان پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان در امور افغانستان نیز حضور داشته باشند. بانک هیچ یک از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو مانند سایر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند ولی رابطه خود را با حکومت طالبان حفظ کردند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خبرنگاران افغان از صدها مورد بدرفتاری از سوی مسئولان حکومت طالبان به شمول شکنجه و بازداشت اجباری گزارش داده و نیز از افزایش سانسور در رسانه‌ها با برگشت طالبان شاکی‌اند. همکارم فرخنده پیمانی با شماری از تحلیلگران و حامیان رسانه‌ها در این مورد صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
گزارشگران در حاکمیت طالبان از افزایش محدودیت‌ها برای پوشش خبرهای حملات گروه‌های تندرو و یا نوشتن در مورد تبعیض علیه زنان ابراز نگرانی کرده و گفتند که در این موارد آنها مورد بازداشت قرار گرفته و پس از بازداشت مورد خشونت و شکنجه طالبان قرار می‌گیرند. حتی شماری از خبرنگاران با زندانیان جنگجویان داعش در عین سلول‌های زندان نگهداری می‌شوند. افزون بر این، انفاذ قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر از سوی طالبان خبرنگاران را بیشتر از پیش نگران کرده است. در همین حال دفتر صحفی بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل امروز پنجشنبه 3 اکتبر در صفحه ایکس از محدودیت‌های روزافزون طالبان نگاشته و از حکومت طالبان خواسته است تا از سرکوب رسانه‌ها و بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه خبرنگاران و دیگر افراد دست بردارند.
بازداشت های خودسرانه اخیر فعال سیاسی جاوید کوهستانی و خبرنگار حکمت آریان نشان دهنده سرکوب بی‌وقفه طالبان علیه هر کسی است که جرأت می کند صدای خود را بلند کند و به طور مسالمت آمیز نظریات خود را ابراز کند. این اقدامات تلافی جویانه به طور کامل نقض تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر است.
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در 3 اول تسلط طالبان در سال 2021 میلادی 43% از رسانه‌ها بسته شدند و بیش از 2/3 از 12,000 کارمند رسانه‌ها شغل خود را از دست دادند. خبرنگاران زن از جمله کسانی هستند که بیشترین آسیب را تجربه کردند. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا ماه گذشته گفت که خبرنگاری جرم نیست.
هیچ خبرنگاری نباید توقیف یا بازداشت شود و اگر کسی بازداشت می شود به خاطر باشد که مرتکب جرم شده است. خبرنگاری جرم نیست و وقت بازداشت می شوند باید به یک محکمه درست راجع شوند.
خوشحال آصفی، خبرنگار افغان مقیم آلمان، مستندسازی موارد نقض آزادی مطبوعات و حقوق خبرنگاران را یگانه راه حل می داند.
هر قدر مستندسازی صورت بگیره از آنچه که در افغانستان اتفاق می افته می تونه به یک نوع کمک کنه و ثانیاً نهادهای بین المللی که در این راستا فعالیت می کنه و مسئول هستن باید صدای خود را بلند بکنه و بالای از این گروه فشارهای دیپلماتیک وارد شود تا اینا ارزش قائل شوند و احترام بکنن به آزادی بیان و دست از چنین کارهایی بردارند.
حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران، دادخواهی و فعالیت رسانه‌های بیرونی را در تغییر وضعیت مؤثر می‌داند.
دادخواهی یکی از راه‌های حل است که می‌تونه به عنوان نقطه فشار بالای طالبان تأثیر بگذاره. دادخواهی‌ها می‌تونه فردی باشه، می‌تونه گروهی باشه. در کنار از او رسانه اگزایل یک بدیل بسیار خوب است در قرن 21. این ناممکن است که صدای یک ملت شما خاموش بسازیم، به این معنا که با استفاده از دیجیتال میدیا مردم افغانستان می‌تونه صدای خود را بلند کنند.
حیات الله مهاجر فراهی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به تازگی در بیانیه گفته است که رسانه‌ها در افغانستان اجازه فعالیت دارند مشروط بر این که به ارزش‌های اسلامی، علایق کشور، فرهنگ و سنت‌ها احترام بگذارند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب اکنون هم با مهمان برنامه محترم سخی بیراملی، تحلیلگر و پژوهشگر امور سیاسی و بین المللی، در مورد موقفگیری کشورهای منطقه با وجود عدم تغییر در پالیسی داخلی حکومت طالبان و پیامدهای آن صحبت میکنیم. آقای بیراملی، خوش آمدید به برنامه. بین اول از نشست فرمت مسکو آغاز کنیم. فکر میکنه نتیجه نشست با طالبان چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد تداوم پالیسی طالبان خواهیم بود یا عکس این موضوع؟ بالاخره مردم در افغانستان با روی کرده نرمتر طالبان مواجه خواهند شد.
سلام بر شما، با نازنین سلام بر نازنین که ما را میبینن. ببینین، این ششمین نشست است و از 5 نشست قبلی اعلامیه های صادر شده و به اصطلاح آب گپ های بسیار خوب زده شده، ولی هیچ نتیجه ملموس را که مردم افغانستان بتانه او را حس بکنه متاسفانه دیده نشده. ما فکر میکنم که این نشست از یک نگاه بسیار های اهمیت است و اویی که ببینن جهان داره به سوی یک جنگ میره. بعضی ها میگن آغازگر یک جنگ جهانی است و احتمال داره که کشورها با هم مثل جنگ های اول و دوم درگیر شوند. مسائل حمله ایران به اسرائیل، مسائل حمله اسرائیل به لبنان و دیگه کشورها. بنابراین ما فکر میکنم که روسیه در تلاش یافتن یک سلسله جوابها بر سوالهای خودشان است و اویی که اگر جنگ در این منطقه صورت بگیره، طالبا در کدام جهت قرار گرفت، ایران وضعیتش چی خواهد شد. تمام از این مسائل بر روسیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بسیار مهم است و به او دلیل تلاش میکنه که سلسله نشست‌های فرمت مسکو ادامه بده و به نحو مطمئن شود که چی خواهد شد.
آقای بیرامری، من میخوایم منظور شما را کمی شفافیت بیشتر بدین. شما منظورتانی هست که نشست ششم فرمت مسکو با تحولات در شرق میانه که خصوصا جهتگیری مسکو باشه مرتبط هست این موضوع؟
بله، میتونم مرتبط باشه به دلیل از این که قسم گفتم روسیه نگران وضعیت منطقه است، به خاطر منافعی که داره، به خاطر منافع خودش، تامین امنیت و مسائل اقتصادی. ببینن مسئله روسیه و مسئله ایران و چین، این هر سه با هم بسیار مرتبط هستند و طالبا هم هنوز به صورت مشخص به اصطلاح عام رنگ خود را روشن نکردن و همون دست خود را روشن نکردن که در کدام طرف قرار خواهد گرفتن. من فکر میکنم که در کنار دیگه مسائل که گفتم، مسئله مصالحه ملی در داخل افغانستان، مسئله همکاری های مال اقتصادی و رابطه دو جانبه هست، این یک بخش از فرمت نشست فرمت مسکو باشه، ولی در کل روسیه نگران تهدیدهایی است که امکان داره از طرف افغانستان و ایران متوجهش باشه.
در این نشست سرپرست وزارت خارجه طالبان بر اولین بار یکی از مقامات ارشد در مسکو میبینه. پیام این دیدار بعد از علاقمندی که طالبان بر شرکت در نشست بریکس هم نشان دادن به نظر شما چی است؟
ببینیم طالبا از هر راه ممکن استفاده میکنن به خاطر شناخته شدن و یا به رسمیت شناخته شدن خودشان و این نوع نشست ها را به عنوان یک فرصت میبینن و میخواین که از هر طریق ممکن در کنار رهبران جهان قرار بگیره، در او عکس گروپی که هست شامل باشن، بیرقشان باشه، خودشان، نامشان، ذکرشان، هر کار که صورت گیره در این مجالس بین‌المللی به نفع طالبان است و به نحو به شناخته شدنشان و یا به صورت کل در به صورت پذیرفته شدن به حد یک حکومت میتونه کمک بکنه.
بله. گزارش های متعددی از افزایش تبعیض بشری در افغانستان به نشر رسیده. در تازه ترین مورد هم گزارشی که در رابطه با خبرنگاران افغان بودم شما دیدین. آیا فکر میکنین بلاک شرق و بلاک غرب موفق تغییر رویکرد طالبان خواهند شد و چه گزینه‌هایی در حال حاضر برایشان باقی مانده؟ بسیار کوتاه میخوایم از شما بشنویم، معذرت میخوایم.
متاسفانه نه خیر، طالبان نه شرق میشنن و نه غرب میشنن، فقط یک آدرس دارن و او قندهار است. دیگه متوجه حرفای نیست که از جامعه جهانی، مردم دنیا میاد. متاسفانه.
بله. بله، من صدای شما رو دارم. فرصت کمی دیگه هم داریم. فکر میکنین با توجه به فشارهایی که ایالات متحده به طالبان وارد میکنه و علاقمندی که طالبان به بلاک شرق در روزهای اخیر نشان میدن، چی پیامی داره؟ یا تنازع بین واشنگتن و طالبان در حال حاضر وجود داره یا خیر؟
من فکر نمیکنم که طالبان در تقابل با بتونه که در تقابل با ایالات متحده آمریکا قرار بگیره، به خاطر از اینکه اگر این کار را بکنند اما منابع مالیشان هفته 40 میلیون دلار بیشتر و کمتر قطع میشه و این یک جنجال بسیار کلان بر طالبا خواهد بود. علاقمندی طالبا به بلاک شرق از نظر عزیز که راه های مواصلاتی که افغانستان میتونه با دنیا وصل شده از بلاک شرق میگذرد. طالبا ناگزیر است که هم با غرب و هم با شرق دنیا به نحو در تعامل قرار بگیرند و این از نوع ناگزیری و مجبوریت طالبا است که میخواهند با بلوک شرق هم نزدیکی نشان بدن.
سپاس فراوان از آقای سخی بیراملی که وقت گذاشتن و در برنامه ما اشتراک کردن. ممنون از شما. برنامه را با یک خبر ادامه بدیم. سازمان بین‌المللی مهاجرت از ارائه خدمات صحی برای عودت کنندگان افغان خبر داده و گفته است که از اول جنوری تا پایان ماه سپتامبر امسال برای حدود 472,000 عودت کننده از ایران و پاکستان به افغانستان خدمات مختلف صحی فراهم شده است. این اداره ملل متحد روز پنجشنبه 3 اکتبر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که افزون بر عودت کنندگان، هزاران بیجا شده داخلی و دیگر جوامع آسیب‌پذیر اخیر در بخش‌های افغانستان از این خدمات صحی بهره‌مند شدند. اخبار و گزارش‌های مرتبط با جهان را پس از درنگی کوتاه خواهید دید. اردوی اسرائیل میگوید که بیش از 10 عضو حزب الله را امروز در جنوب لبنان از پا در آورده و بیروت پایتخت آن کشور را آماج حملات هوایی قرار داده است. حملات اسرائیل در حال ادامه دارد که جو بایدن از دیر زمان و اسرائیل هشدار داده تا اجازه ندهد که دامنه جنگ با حماس به لبنان یا ایران گسترش پیدا کنند. ولی با ادامه جنگ اسرائیل در لبنان و تاکیدش بر پاسخ‌دهی و حمله ایران، بسیاری نگرانند که گسترش بیشتر جنگ و احتمال دخالت مستقیم ایالات متحده در آن بعید به نظر نمی‌رسد.
در ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان، اردوی اسرائیل میگوید که 15 جنگجوی این گروه را روز پنجشنبه در جنوب لبنان از پا درآورد. اسرائیل از انجام یک حمله در بیروت پایتخت لبنان نیز خبر داده که به گفته مقام های صحی لبنان در این حمله حداقل 9 نفر کشته شده است. در میان کشته شدگان 7 عضو شاخه صحی حزب الله با شمول 2 کارمند صحی شامل می باشد. این حملات در حال ادامه دارد که نگرانی ها مبنی بر گسترش جنگ در شرق میانه افزایش یافته است. ایران سه‌شنبه شب با پرتاب 180 میزایل بر اسرائیل حمله کرد. تهران گفته است که این حمله را در واکنش به کشته شدن رهبران حزب الله، حماس و نظامیان ایرانی از سوی اسرائیل انجام داد. اسرائیل میگوید که حمله ایران به پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور جو بایدن وضعیت به وجود آمده را روز چهارشنبه با سران 7 اقتصاد بزرگ جهان به بحث گرفت.
ما با اسرائیلی ها صحبت خواهیم کرد که چه اقدامی را اتخاذ می کنند، ولی هر هفت ما موافق هستیم که اسرائیل حق دارد پاسخ بدهد، باید پاسخ متناسب بدهد.
ولی رئیس جمهور بایدن می گوید که از حمله اسرائیل بر تاسیسات هسته‌ای ایران حمایت نمی کند. جو بایدن از دیر زمان به اسرائیل هشدار داده است تا اجازه ندهد که دامنه جنگش با حماس با لبنان یا ایران گسترش پیدا کند. اسرائیل در جریان همین هفته عملیات زمینی خود را علیه حزب الله در لبنان راه اندازی کرد. اسرائیل با حمله بر ایران و کشورهای دیگری که گروه های نیابتی ایران در آن حضور دارند نیز تهدید کرده است.
این امر در مورد کرانه غربی رود اردن درست است، در مورد غزه، لبنان، یمن، سوریه درست است و در مورد ایران نیز درست است. ما با محور شیطانی در هر جا می جنگیم.
واشنگتن حراس دارد که گسترش تنش می تواند پای ایالات متحده را مستقیما به جنگ بکشاند، به خصوص اگر ایران در اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل منافع واشنگتن در منطقه را هدف قرار دهد.
به طور مثال این می تواند حمله بر تاسیسات تولیدی نفت در عربستان سعودی باشد. می تواند ایران گروه های طرفدار تهران را در عراق و سوریه تقویت کند تا بر نظامیان امریکایی حمله کند. بله، این کار می تواند راه را برای ایالات متحده باز کند تا وارد این جنگ شود.
ایالات متحده همین اکنون نیز در خنثی کردن حملات میزایلی ایران بر اسرائیل نقش دارد. ولی اینکه آیا جو بایدن با استفاده از قابلیت‌های تهاجمی مستقیماً بر ایران حمله خواهد کرد یا خیر معلوم نیست. ولی این معلوم است که با وجود تلاش برای آتش‌بس در غزه و لبنان، واشنگتن تا کنون در مدیریت کردن تنش کنونی موفق نبوده است.
محرک های کلیدی اتفاقات امروز در شرق میانه بازیگران اند که در جنگ دخیلند. این شامل اسرائیل می شود، شامل حماس در غزه و حزب الله در لبنان می شود و ایران و شبکه های آن در منطقه به شمول حوثی ها در یمن می شود. ایالات متحده تا حد زیاده نقش یک نظارگر را دارد و تلاش می کند تا بدترین نتایج را مدیریت کند و جلو بدترین نتایج را بگیرد.
رهبر ایران ایالات متحده و کشورهای اروپایی را در تنش شرق میانه مقصر میخواند.
خودشون را اداره کنند، منطقشون را اداره کنند، با هم با صلح. و
قصر سفید به این اظهارات رهبر ایران واکنش نشان نداده است، ولی گفته است که تعزیرات بیشتر بر تهران وضع خواهد شد.
شورشان حوثی یمن گفتند که امروز پنجشنبه به یک هدف کلیدی در نزدیکی شهر تل ابیب اسرائیل حمله کردند. جنرال یحیی سری سخنگوی نیروهای نظامی حوثی در ویدئویی از پیش ثبت شده گفته است که نیروهای مسلح یمن در این حمله از تعدادی از طیاره‌های بی‌سرنشین استفاده کردند. این در حالی است که چند روز پس از حملات هوایی اسرائیل بر مناطق مختلف لبنان که بیش از 1000 کشته بر جا گذاشت، نیروهای زمینی اسرائیل وارد لبنان شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حملات اسرائیل علیه حماس را طی یک سال گذشته محکوم کرده است. با وجود این، تحلیلگران میگن که ترکیه به صورت فزاینده از تلاش برای پایان دادن به بحران در این منطقه که اردوغان زمانی پی ایفای نقش رهبری در آن بود به حاشیه رانده است. برگردان گزارش دوریان جونز از استانبول را در این مورد از همکارم فوزیه احسان بشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر با استفاده از فرصت از حملات اسرائیل بر حماس انتقاد کرد. اردوغان آرزو داشت خود را در خط اول انتقاد از اسرائیل قرار دهد و ترکیه اولین کشوری بود که بعد از حملات اسرائیل بر غزه تحریمات بر تجارت با اسرائیل را وضع کرد. اما تحلیلگران اسرائیلی میگویند این موقف اردوغان پیامدهای فراتر از منازعه خواهد داشت.
ترکیه می خواهد بخشی از پروسه بعد از جنگ در غزه باشد. از سوی دیگر این کشور اسرائیل را طور بیگانه کرده است که تصور این که اسرائیل چگونه می تواند به ترکیه اجازه دهد که در پروسه دخیل باشد مشکل به نظر می رسد.
اردوغان با وجود تلاش برای ایفای نقش رهبری مخالفت با اسرائیل تلاش کرده است جای برای خود در حل منازعه پیدا کند، اما تحلیلگران میگویند در تلاش هایی که قطر و مصر برای حل منازعه نقش اول را در آن دارند، انقره نه تنها توسط اسرائیل بلکه از سوی رهبران عرب نیز در حاشیه قرار گرفته است.
کشورهای عربی در مجموع خوش هستند که ترکیه بخشی از بازی نیست. این سرخوردگی دیگر برای رئیس جمهور ترکیه و وزیر خارجه آن است. ترکیه باید مسئولیت اخلاقی و دیپلماتیکش را ایفا کند. تا جایی که من می‌بینم، تا کنون ترکیه یکی از بازیگران خواستنی در این پروسه نیست.
تحلیلگران تاریخ میگویند آزمندی های رهبری ترکیه در منطقه ریشه در تاریخ سلطه عثمانی دارد. در حالی که ترکیه بر تجارت اسرائیل تحریم وضع کرده است، اما با وجود مخالفت قوی مردم، انقره هنوز هم به صادرات گاز آذربایجان و اسرائیل از طریق بندر ترکیه اجازه میدهد. در این حال ترکیه و اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک را حفظ کردند که به گفته تحلیلگران راه را برای همکاری های آینده باز نگه می دارد.
مقامات روز پنجشنبه اعلام کردند در حمله شبانه روسیه به شهر خارکیف و اوکراین دست کم 10 نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. سرویس آجل دولتی این کشور گزارش داد که یک ساختمان مسکونی 5 منزله نیز آسیب دیده است. نیروی هوایی اوکراین گزارش داد که از 105 طیاره بی‌سرنشین شاهد که از سوی روسیه پرتاب شده بود، 78 طیاره بی‌سرنشین روز پنجشنبه منهدم شد.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
مهناز قربانی یک ایرانشناس است و بیشتر به تحقیق زبان فارسی در کشورهای فارسی زبان و مناطقی که مردمان فارسی زبان در آنجا زندگی می کنند مشغول است. او یک سال در دانشگاه بین المللی در سمرقند کار کرده و همچنین به تاجیکستان آمده و درباره اینکه چگونه زبان فارسی در سمرقند، شهری که بیشتر باشندگانش تاجیکند، صحبت می کنند. نورانگیز رستم‌زاده خبرنگار صدای آمریکا از تاجیکستان در این باره این گزارش تهیه کرده.
مهناز قربانی ایرانشناس از شیراز ایران است. او در دانشگاه تهران در رشته ایرانشناسی تحصیل کرد. عشق او به ادبیات و زبان فارسی باعث شد که او به تدریس و تعلیم زبان فارسی در سطح حرفه‌ای بپردازد.
موجود زندگی، هر انسان زندگی که الان داره صحبت میکنه به زبان نوع خودش داره صحبت میکنه. زبان فارسی باستان در زمان هخامنشیان بود. در اواخر دوره هخامنشیان این فارسی کم کم تبدیل شد به میانه تا آخر دوره ساسانیان. بعد از ساسانیان دیگه در اواخر دوره ساسانیان کم کم این زبان فارسی نو به وجود اومد.
مهناز یک سال در شهر سمرقند ازبکستان در یکی از دانشگاه‌های بین‌المللی زبان فارسی را درس می‌داد. او قید می‌کند که با وجود این که برنامه آموزش به زبان ازبکی است، اما همچنین مدرسه دیگر وجود دارند که به زبان تاجیکی تدریس می‌کنند تا تاجیک‌ها بتوانند به زبان مادری خود تحصیل کنند. جمشید رحمان 36 ساله یک تن از تاجیک های سمرقند است.
در داخل خانواده من به زبان تاجیکی دری صحبت میکنم. مکتب میونه رقم میونه 3 که به نام شمس‌الدین شاروپوف بود همان وقت در آنجا خوانده مکتب تاجیکی بود. تا حال مکتب تاجیکی است. صنف های ازبکی هم دارند.
مهناز میگوید که با وجود تمام تلاش هایی که کارشناسان برای حفظ زبان فارسی میکنند، همچنین تهدیدهایی برای این زبان وجود دارد.
در ایران هم من میبینم خطر زبان فارسی رو تهدید میکنه، چون که این روزها خیلی این موسیقی های پاپی که در ایران رایج شده خود ایرانی ها درست میکنن، من میبینم که بسیار پر از غلط های نگارشی دستوری و خیلی خیلی نادرستی ها در اون هست که باید واقعا یک مرجعی، یک جایی باشه که اجازه نده این شعرها پخش بشن. این شعرها باید مجاز باشن، یعنی برن به یک جایی بگن اول اونها تایید کنن که متن تو درسته و بعد این شعرها رو بخونن، چون دارن خیلی به نظر من زبان رو خراب میکنن. و چون همه هم میشنون، در ایران میشنون، شما میشنوید، ازبکستان میشنون، اینها خیلی غلط ها رو رواج میدن در زبان فارسی.
با گفته مهناز قربانی، این ایران شناس و زبان شناس، در تاجیکستان زبان فارسی بیشتر و نابتر حفظ شده. او در چند مدتی بود و باشی خود در مرکز تاجیکستان، شهر دوشنبه و مشاهده هایش میگوید که تاجیکستانی ها ادبی تر و کتابی حرف میزنند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای امریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.